بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. خب من روایتی رو از امالی مرحوم صدوق مجلس ششم روایت پنجم صفحه 22 انتخاب کردم که در سال 367 شب هفتم ماه شعبان در قرن چهارم در شب هفتم ماه شعبان مرحوم صدوق این روایت رو نقل کرده به این سند که حدثنا محمد ابن علی رحمه الله عن عمه محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن محمد ابن سنان عن المفضل عن جابر ابن یزید عن عبد الزبیر المکی عن جابر ابن عبدالله الانصاری. به نقل از جابر ابن عبدالله الانصاری قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود ان الله تبارک و تعالی اصطفانی و اختارنی و جعلنی رسولا، خدای متعال من رو برگزید، من رو اختیار کرد و من رو رسول قرار داد، من رو رسول گردانید. استفاء، اختیار، انتخاب به عنوان رسول. و انزل علی سید الکتب، سید کتابها، آقای کتابها رو بر من نازل کرد. یعنی وقتی من رو به عنوان رسول انتخاب کرد، ابزارش رو هم دست من داد، ابزار هدایت رو. فقلت الهی و سیدی انک ارسلت موسی الی فرعون، من به خدای متعال عرض کردم سیدا، معبودا، تو موسی رو به سمت فرعون فرستادی. این اتفاق برای ما یه مقداری عادی شده، چون بهش فکر نمی کنیم. این که یک انسان دست خالی به خواست خدا، به انتخاب خدا و با توکل به خدا به سمت یک فرعون کاملا مجهز بره و با اعتماد به نفس بره و مطمئن باشه که او رو شکست میده، این خیلی پدیده مهمی ها. میگه پیغمبری در یک سرزمینی مبعوث میشه در میان بت‌پرستان و مطمئنه که به خواست خدا به رغم همه رنجها و سختی‌ها این فرعون رو شکست میده و این جامعه رو موحد میکنه. این خیلی مهمه، این هم راجع به موسی، هم راجع به پیغمبر ما، هم راجع به همه انبیا، چون انبیا در موارد نادر و معدودی صاحب قدرت و مکنت و ثروت بودند. جناب یوسف، جناب داوود، جناب سلیمان، اینا نمونه های معدودی هستند در میان انبیا. بین مردم بودن دیگه، کاملا با مردم بودن، همه چیشون با مردم بودن بیا. در حال این مهمه که یک انسان تک دست خالی با اعوان و انصار محدودی، با برادری، با وسیعی که تو همین روایت هم هست، به سمت یک فرعون میده. الهی و سیدی انک ارسلت موسی الی فرعون، خدایا تو موسی رو به سمت فرعون فرستادی. فسألک ان تجعل معه اخاه هارون وزیرا تشد بهی عضده و تصدق بهی قوله. موسی هم از تو درخواست کرد که برادرش هارون رو همراه او کنی که وزیرش باشه و بازوی او رو قوی بداره و گفتار او رو تصدیق کنه، که این استیاد از آیه قرآن کریمه، وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری، آیه قرآن دیگه. ان تجعل معه اخاه هارون وزیرا تشد بهی عضده و تصدق بهی قوله. و انی اسألک یا سیدی و الهی، من هم سیدا و معبودا از تو درخواست دارم که انتج عللی من اهلی وزیرن، از خاندان من وزیری برای من قرار بدی، تشد و بهی عضدی که بازوی من رو با او قوی بداری، یعنی قوت قلبی باشه برای من، نیروی کمکی باشه برای من، دلم قرص باشه به او. ان تجعل لی من اهلی وزیرا تشد بهی عضدی فجعل الله لی علیا وزیرا و اخا. بعد از این درخواست خدای متعال علی علیه السلام رو وزیر و برادر پیغمبر ساخت و جعل الشجاعت فی قلبه، او رو دلدار کرد. دلدار یعنی شجاع، و شجاعت رو در قلب او قرار داد. و البسه الهیبه علی عدوه، هیبت او رو به دل دشمنان انداخت. و هو اول من آمن بی و البسه الهیبت علی عدوه، خدا هیبت او رو به دل دشمنان انداخت. و هو اول من آمن بی، او اولین کسی است که به من ایمان آورد، اولین کسی است که به من ایمان آورد. و صدقنی، و من رو تصدیق کرد. و اول من وحد الله معی، اولین کسی است که همراه من یگانه پرستی کرد. حالا ممکنه شما اینجا بگید که اولین مسلمان به پیغمبر خدیجه سلام الله علیها بود یا امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین بود، اما طبق برخی از نقل ها اگر خدیجه سلام الله علیها باشد، اولین نفر از زنان حضرت خدیجه است و اولین نفر از مردان امیرالمؤمنین، و این به هیچ وجه اختلافی نیست. و اول من وحد الله معی، ولی درست نیست که اولین مسلمان امیرالمؤمنین، اولین کسی که همراه من یگانه پرستی کرد و موحد بود علی علیه السلام بود. و انی سألت ذالک ربی عز و جل فاعطانی، من از خدا خواستم و او رو به من عطا کرد. فاعطانیه یعنی او رو به من عطا کرد. فهو سید الاوصیاء، علی سید اوصیاست. اتفاقا چون سید اوصیاست از همه پیامبران بالاتر جز پیامبر اکرم، چون وصی پیامبر دقیقا باید تالی تلوش باشه، نمیشه از او خیلی پایین تر باشه. وقتی افق پیغمبر اکرم خیلی بلنده، وصی او باید پشت سر او طابق نهل به نهل حرکت کنه، و بنابراین شأن او از همه انبیا بالاتر. اللحوق بهی سعاده، پیوستن به او، رسیدن به او، الحاق به او سعادت، یعنی همین که خودتو به او بچسبونی تمومه، سعادتمند میشه. و الموت فی طاعته شهاده، مرگ در طاعت او شهادته. و اسمه فی التورات مقرون الاسمی، نام او در تورات مقرون نام منه، کنار نام منه، که در روایات دیگری هست که نام امیر المؤمنین حسنین و فاطمه زهرا در انجیل و تورات چه بوده که بحث ما نیست. و زوجته الصدیقه الکبرى ابنتی، همسر او صدیقه کبرا دختر منه. و ابناه سیدا شباب اهل الجنه، ابنای دو پسرش دو آقای بهشتند که دو پسر من هستند. دو پسر او که آقای جوانان بهشتند پسران من هستند. اومدن بعضی اومدن حدیث هم جعل کنند، گفتن که مثلا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، گفتن مثلا فلانی و فلانی هم سیدا کهول اهل الجنه، اینا مثلا آقای پیرمردای اهل بهشتند، در حالی که اصلا ما در بهشت پیرمرد نداریم، ما اصلا در بهشت پیرمرد نداریم، همه جوان میشن. و هو و هما و الائمه و بعدهم حجج الله علی خلقه بعد النبیین، علی دو پسرش یعنی حسن و حسین علیهم السلام و ائمه بعد از ایشان حجت‌های خداوند هستند بر خلقش بعد از پیغمبران. این نکته مهمیه. نفرمود هو و هما و الائمه و بعدهم حجج الله علی خلقه بعدی. اینا حجت خدا هستند بر خلقش بعد از پیامبران، چون سلسله پیامبران منقطع میشه. امام حسن، امام حسین و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین حجت های خدا بعد از پیامبر نیستن، بعد از همه پیامبران، چون دیگه بعد از آنها حجتی نخواهد آمد. لهم ابواب العلم فی امتی، اینها دریای علمن در میان امت من، درهای علمن. من تبعهم نجا من النار، هر کسی که از اونها پیروی کنه نجات پیدا کرده از دوزخ. راه هدایت خیلی چرخ زدن نمیخواد، تبعیت از اهل بیت تمام میکنه کار، چون تبعیت از اهل بیت تبعیت از خداست، تبعیت از اهل بیت تبعیت از خداست، محبت به اهل بیت محبت خداست. من تبعهم نجا من النار، هر کسی که از اونها پیروی کنه نجات یافته از دوزخ هست. و من اقتدا بهم هدی الی صراط مستقیم، هر کسی هم به اونها اقتدا بکنه به صراط مستقیم ره برده است. لم یهب الله عز و جل محبتهم لعبد الا ادخله الله الجنه، خدای متعال دوستی اونها رو به بنده ای عطا نکرده مگر اینکه او رو در بهشت خودش درآورده. کسی که محبت اهل بیت به او داده شد بهشت می رود، بالاخره به بهشت می رود. یه شاعری هست، یه شعری داره، و اگر شعرش اشتباه نخوندم گفت حاجب اگر محاسبه هشت با علیست من ضامنم تو هرچه که خواهی گناه کن. برو صفا کن که محاسبه هشت با علی است. بعد امیرالمومنین در عالم رویا به او فهمون شعر تو اصلاح کن، حاجب یقین محاسبه هشت با علی است، اگرم نده شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن، اگرم گناه کردی باید پاش وایسی. اینجوری نیست که بالاخره می بخور منبر بسوزان همه کار بکن بعد دیگه. ولی حب به امیرالمومنین و اولادش دستگیره، میگویم و از عهده میایم بیرون، چون این با تمام معارف ما تایید میشه، ولی به شرطها و شروطها و طاعت خدای متعال و پرهیز از معصیت من شروطها. یک صلواتی بفرستیم. خب ما در مورد جریان حجت الوداع و خطبه غدیر و حدیث غدیر مطالبی رو عرض کردیم خدمت شما. چند تا نکته رو مقدمتاً عرض میکنم، بعد میخوام خیلی دقیق به یک سری روایاتی بپردازیم که این روایات با یک دقت جدی انتخاب شدن. در آیه 67 سوره مائده که معروف است به آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای فرستاده ما اون چیزی رو که از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن. ما انزل الیک من ربک، پس نشون میده این امری است از جانب خدای متعال که به پیغمبر نازل شده و پیغمبر هم در صدد ابلاغ این امر الهی و دستور مستقیم در حجت الوداع بود در مواقف مختلف، چه در منا، چه در عرفات، چه در عید الاضحی، که نهایتاً به غدیر ختم شد. من جلسه قبل نکاتی رو گفتم راجع به خطبه پیغمبر در عرفات. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نکنی انگار که هیچ پیامی رو از ناحیه خدای متعال ابلاغ نکردی، اصلا رسالت خودتو ابلاغ نکردی. والله یعصمک من الناس، خداوند هم تو رو از فتنه و شر مردم حفظ میکنه، نگه میداره. ان الله لا يهد القوم الكافرين، خدا هم گروه کافران رو هدایت نمیکنه. آیه خیلی آیه معناداریه. در مورد این آیه و حادثه قدیر، ببینید در تاریخ زمان هر چی که جلو بره و حوادث تاریخی پی در پی بیاد، خود به خود در کاهش اهمیت برخی از حوادث گذشته تأثیر گذاره. الان شما دیدید دیگه در کشور ما، در همه جوامع اینجوری، یک موج رسانه‌ای میاد. این موج رسانه‌ای یک زمانی داره، اینکه چقدر بتونه خودشو نگه داره خیلی مهمه. مثلا میگه این خبر مثلا 3 روز در صدر اخبار بود و حادثه بعدی میاد و اینو میشوره و هی ما میفتیم در حادثه های متعدد و متنوع. این خاصیت تاریخیه که برای فراموشی یک حادثه یا لااقل برای افولش گذشت زمان کافیه. حالا اگر خیلی حادثه مهمی باشه چند دهه بگذره و حوادث دیگه بیاد، برای افول تدریجیش و از بین رفتنش کافی. بعدش هم انقدر از خاطره ها محو میشه که انگار هیچ وقت نبوده، گویی هیچ وقت نبوده. چرا حادثه قدیر بعد از 1400 و اندی سال و سپری شدن قضایای عجیب، جنگ های متمادی، تلاش های خیلی طاقت فرسا برای نابودی این حادثه و فراموشی این حادثه با عذرهای مختلف، با بهانه های نامعقول، همچنان با حساسیت تمام باقی مونده؟ و ما اینو در زندگی خودمون تا امروز هم لمس میکنیم. دقت دارید که من به جای تأکید بر حادثه سقیفه دارم رو غدیر تأکید میکنم. خب نشون میده این حادثه یه پیوندی با ایمان و با انسان داشته، یک تأثیر زیادی در زندگی انسانها، در مناسبات انسانها، در علایق انسانها داشته و یک تماسی با آینده انسانها داشته و داره. این در واقع راز ماندگاری قدیره که باید بهش دقت کرد. تنیده شدن این حادثه با انسان و زندگیش و تأثیرش در آینده. اینجا عده‌ای آمدن گزافه‌گویی کردن که اینا یا ساده‌لوحن یا مغرضن، از این دو حال خارج نیست. میگن که در این حادثه و در این قضیه حق چه با علی علیه السلام باشه و چه حق او رو غصب کرده باشن، او رو از منصب الهی دور کرده باشن یا نه، باید پذیرفت که این حادثه هم مثل همه حادثه ها گذر کرده. یعنی بازگشت به اون مقدمه اولی که من عرض کردم و به صورت یک حادثه تاریخی در آمده که افراد برای همدیگه نهایتا نقل میکنن. و این گروه معتقدن که ما پرهیز کنیم از نقل فراوان این حادثه، اهتمام به این قضیه، چون موجب جدایی و افتراق میشه. صلوات بفرستیم بر گذشته ها. و نه تنها ما موجب جدایی و افتراق میشه، باعث تحریک کینه ها میشه، عقده های فرو خورده رو به حرکت در میاره، مردم رو از هم دور میکنه، فرق اسلامی رو، مذاهب اسلامی رو. و نهایتا میگن که اگر نگوییم این قضايا مضره، نهایتا باید بگیم غیر مفیده، اینقدر نقل نکنیم. این یک شبهه است که وارد میشه در مورد حادثه غلیر و در مورد حوادث خصوصا بعد از پیامبر اکرم که به نفع بعضی از جریانات نیست، ولی اونجایی که به نفعشونه به شدت روش پافشاری میکنن. این قصه جواب میخواد. جواب اینه که یک، ما معتقدیم که قضیه قدیر همچنان قضیه اساسی و اصلی مسلمانان هست و بلکه همه انسان ها. همین کلیدی هست برای حل مشکلات مردم مشکلات سخت، مشکلات ناممکن، احیای دوباره اسلام، بازسازی قدرت اسلام، دمیدن روح زندگی و سرزندگی در جوامع اسلامی. دو، شناخت و اتخاذ موضع در قبال قضیه امامت، مسیر انسان و جهتگیری انسان رو در زندگی تعیین میکنه. همین قضیه هست که سرنوشت آینده انسان رو شکل میده. انسان خوشبخت میشه یا بدبخت. موضع در قبال قضیه امامت باید هر انسانی تعیین تکلیف کنه با خودش. این که انسان در مسیر هدایت اسلام میمانه یا در مسیر گمراهی و جهالت میفته، همش به این قضیه برمیگرده. یعنی یک قضیه است کاملا مرتبط با سعادت و شقاوت انسان ها. وقتی اینجوری شد، همین مسئله رو خطیر و حیاتی میکنه. پس موضوع قدیر صرفا در حد نسب یک خلیفه و یک حاکم نیست. وقتی یک معیاری قرار داده میشه، یک شاخصی قرار داده میشه برای همه انسان‌ها در طول تاریخ. قبلش چه؟ قبلش آنهایی که به پیامبران الهی ایمان آوردن به امیرالمومنین هم ایمان آوردن. اونهایی که ولایت امیرالمومنین ظاهراً بر اونها عرضه نشده، وقتی به پیامبران خودشون و اوصیای پیامبران ایمان آوردن به امیرالمومنین هم ایمان آوردن. چون این مسئله جدایی ناپذیره. ما مؤمنیم به عیسی، مؤمنیم به موسی، ما پیروان موسی، پیروان عیسی، پیروان ابراهیم، پیروان همه انبیا، چون به پیغمبر خاتمه ایمان آوردیم. بین انبیا و بین اوصیا دعوا و درگیری و رقابت که نیست، چون همه در یک مسیر تلاش میکنن برای رسیدن انسان‌ها، رساندن انسان‌ها به قرب الهی. پس قدیر دیگه صرفاً نسب یک خلیفه و یه حاکم، دیگه یه نفر میخواد مثلا چند سالی خلیفه باشه، حالا نشود مثلا، این نیست. در احادیثی که خود اهل سنت روایت کردن، من میتونم بگم بعضی از فرق اسلامی، ولی اهل سنت روایت، اهل سنت روایت کردن، مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 96، ما هم روایت کردیم: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. خب کسی که امام زمانش رو نشناخته باشه و مرده باشه، قرین مرگ جاهلی شده، به مرگ جاهلی مرده. مرگ جاهلی چه خصوصیاتی داره؟ مرگی بدون دین و اعتقاد صحیح، بدون امام و رهبر و مشوب به انحرافات. کیو در پی داره؟ شقاوت و بدبختی. وقتی چنین روایاتی رو همه فرق اسلامی روایت کردن، تجاهل در قضیه امامت، به خواب زدن خودمون در قضیه امامت، عدم اتخاذ موضع صحیح در این مسئله، مساویست با اتمام انسان، ویرانگری دنیا و آخرت. وقتی اینقدر مهمه، خب نباید تسامح و تساهل کرد درش. ما اگر از بعضی از موارد چشم پوشیدیم، یا در مورد حادثه سقیفه بعضی موارد رو نه در مدرسه و مدرس، در سطح جامعه چشم پوشیدیم ازش، نمیتونیم در مورد قدیر ساکت باشیم. به خاطر همینه که در همین آیه شریفه عدم ابلاغ امامت رو خدای متعال با عدم تبلیغ رسالت یکسان دانسته. وقتی امامت ابلاغ نشد، یعنی رسالت ابلاغ نشده. عرض من این بود که به خاطر همین مورد مذکور که عرض شد و این اهمیت و این که سرنوشت انسان در گروه حادثه قدیره، شما سرنوشت خودت و نسلت در گروه حادثه قدیره، به خاطر همینه که در آیه شریفه گفت آقا عدم ابلاغ امامت یعنی عدم ابلاغ رسالت، چون قراره به اون نقطه پایانی برسه. اگر به خط پایان نرسه، اصلا انگار کاری انجام نشده. یعنی هر حکم، هر اعتقاد یا مفهوم و ارزش دینی اگر مقرون با امامت نباشه، مورد نظر خداوند نیست همه عبادات، همه اعمال ناقص و بیهوده است. اگه بخوام مثال بزنم، یعنی رابطه امامت با سایر اعمال بندگان، با سایر اعتقادات خلق خدا، مثل رابطه روح با بدن و کل اجزای بدن هست، قلب و دست و پا و، من نگفتم قلب به بدن، روح به بدن. اگر روح در بدن نباشه هیچ کدام از اینا به درد نمیخوره، به هیچ دردی نمیخوره، باید بندازی گربه بخوره. اگر روح در بدن نباشه این بدن به درد گربه ها میخوره، به درد وحوش میخوره. رابطه امامت و ولایت با سایر اعمال و اعتقادات مثل رابطه روح با بدنه. اگر روح نباشه بود و نبود سایر اعضا اصلا به چشم نمیاد، به کار نمیاد. خب حالا یه سوال مهم اینجا مطرح میشه، من مقدمه گفتم این رو، این مانع تراشان و متمردان از دستورات خداوند و رسول اکرم اینا چه کسانی هن؟ چه گروهی هن؟ چه ویژگی هایی دارن که اینها جسارت کردن در مقابل احکام خدا و اوامر خدا بایستن؟ شواهد و دلایل قاطع نشون میده که این گروه که تصمیم گرفتن برای رد امامت، برای محاربه با امامت، برای نابودیش تلاش میکردن در این راه، اینا از خیشاوندان خود پیغمبر اکرم، اقوام پیغمبرن و از قریشن. ما متونی داریم که صریحاً بر این سیاست‌های خصمانه دلالت می‌کنه. یه آقایی است به نام ابوالهیثم ابن طیهان، ابن طیهان با هی دو چشم، چون سال 37 در جنگ صفین شهید شد. صحابی پیغمبر، از یاران امیرالمومنینه. قبل از اسلام هم ابن طیهان موحد بوده. ابوالهیثم ابن طیهان، هی دو چش، سه نقطه، ته دو نقطه و هی دو چش، ابوالهیثم ابن طیهان در بیعت عقبه، در جنگ بدر، در جنگ احد، در خندق، در موته حضور داشته. بعد از رحلت پیغمبر اکرم یا شهادت پیغمبر اکرم مخالف ابوبکر، حتی درخواست میده بهش ابوبکر یه مأموریتی داشتی زمان پیغمبر در مورد سنجش محصول خرما ادامه بده که قبول نمیکنه. بعد از قتل عثمان هم با امیرالمومنین بیعت کرده و در جنگ صفین هم به شهادت رسیده. یه هفته قبل از شهادت امیرالمومنین حضرت راجع به نداشتن چنین یارانی تأسف خورده و از او هم اس برده، در همون خطبه ای که نوف بکالی روایت کرده که یه هفته قبل از شهادتش اومده روی تخت سنگی ایستاد، خطبه ای خون و آخر خطبه فرمود این ابن طیهان، این عمار، این ذو الشهادتین، این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق. و بعد حضرت دستشون رو به محاسن شریفشون بردن، فعطال البکا، خیلی گریه کردن. این آقا در واقع از یاران خاص امیرالمومنینه و شهید صفین. ایشون در حضور امیرالمومنین یه بار بلند میشه خطبه نه. من میخوام خطبه ابن طیهان رو بگم تا مشخص بشه که این مانع تراشان، این متمردان چه کسانی هن و چه ارتباطی با قریش دارن. ان حسد قریش ایاک علی وجهین، یا امیرالمومنین، حسد ورزی قریش به تو بر دو گونه است. اما خيارهم فتمنوا ان يكونوا مثلك منافسه في الملا وارتفاع الدرجه. بزرگان اونها، نیکان اونها، در رقابت برای بزرگی و بلند مرتبگی آرزو داشتن که مثل تو باشن. و اما شرارهم، بدان اونها، فحسدو که حسدن اثقل القلوب و احبط الاعمال. اونایی که خوب بودن مثلا در قریش، اینا همش دوست داشتن جایگاه تو رو داشته باشن. بدان اونها چنان به تو حسد ورزیدن از قریش که اثقل القلوب، دلها رو خراب کرد و احبط الاعمال، اعمال رو تباه کرد. دقت دارین چقدر قشنگ ولایت رو شناخته. یه وقتی به تو حسادت کردن و نپذیرفتن امامت و ولایت رو، همه اعمالشون حبط شد. و ذالک انهم رأوا علیک نعمتا قدمها الیک الحظ و اخرهم عنها الحرمان. اینا نعمتی رو بر تو دیدن که بهره‌مندی، نصیب، لیاقت تو رو به اون مقدم داشته و محرومیت و حرمان اونها رو از این نعمت عقب داشته. یعنی اگر تو به این نعمت رسیدی شایستش بودی، و اگر اینا به این نعمت نرسیدن لیاقتشو نداشتن. فلم یرضوا ان یلحقوا حتی طلبوا ان یسبقوک فبعدت والله علیهم الغایه و قطعت المضمار. اینها راضی نشدند که به تو بپیوندند تا این که اون رو طلب کردن تا از تو پیشی بگیرن. یعنی نتونستن بیان پشت سر تو، گفتن ما میریم دنبالش تا از علی بزنیم جلو، دنبال اون نعمت. به خدا قسم که بیش از اندازه از اونها دور شد، هرچی تلاش کردن دورتر شد. و قطعت المزمار، و نشانه پایانی خط مسابقه بر زمین افتاد، مثلا یا تو بر زمین انداختی، یعنی تو از اینو رد شدی، عبور کردی در این مسابقه. فلما ما تقدمتهم به سبق و عجزو عن اللحاق بلغو من کما رأیت. آقا در یک مسیری تو داشتی میرفتی، اینا دیدن که نمیتونن به تو برسن، پشت سرت هم نمیتونن قرار بگیرن، گفتن باید با این مسابقه بدیم، اون چیزی که دست او هست رو ما طلب کنیم. شروع کردن در یک مسابقه تنافس بیهودهی وارد شدن، خواستن از تو جلو بزنن، ولی یهو خط پایان مسابقه رو تو بر زمین انداختی. وقتی یه دوندهی داری یه جا میدوه، دیدید که وقتی عبور میکنه از خط پایان، خط پایان میفته روی زمین. یعنی یه نفر باید اینو پاره میکرده، یه نفر باید از این عبور میکرده، بعدش دیر میفته اون تنابه پایین. وقتی که در این مسابقه از اونها پیشی گرفتی و عجزو عن اللحاق، از رسیدن به تو ناتوان شدن، عاجز شدن، بلغو من که ما رأیت، با تو کردند آنچه که دیدی. یعنی تمام سعی و تلاش خودشونو به کار بردن، وقتی دیدن به گرد تو نمیرسن، برای اینکه تو رو خراب کنن، تو رو از این منصب دور کنن، به خانواده تو ضربه بزنن، تو رو خانه نشین بکنن، همسر تو از دستت بگیرن، هر کاری تونستن کردن. و جمله آخرش خیلی مهمه، والله احق قریش به شکر قریش، نصرت نبیهم حیا و قضیت عنه الحقوق میتا. به خدا قسم که تو سزاوارترین قریش برای شکرگزاری قریش بودی. پیغمبر اونها رو در زمانی که زنده بود یاری کردی و حقوق او رو در حالی که از دنیا رفته بود ادا کردی. والله ما بقیهم الا علی انفسهم، نفهمیدن چه بلایی سر خودشون آوردن. ولا نکثوا الا بیعت الله، نگسستند، پاره نکردند، نقض پیمان نکردن مگر بیعت خدا رو. ید الله فوق ایدیهم فیها و نحن معاشر الانصار ایدینا و السنتنا معک. ما با تو این، ما با تو این
معاشر الانصار، ما گروه انصار که میگه، نه همه انصار، اونایی که با تو همدلی، دستمون و زبانمون با توه. زبونی نیست که آقا چاکریم، مخلصیم، خیلی ارادت دارن، همه جوره با آتیم. فعیدینا علی من شهد و السنتنا علی من غاب، که این رو امالی شیخ مفید صفحه 155 و اقبال سید ابن طاووس جلد 2 صفحه 253، بهار جلد 29 صفحه 429 و 580 میتونید ملاحظه بفرمایید. من دارم چی میگم؟ دارم متون صریحی رو عرض میکنم که دلالت داره بر این سیاست‌های خصمانه چه کسانی، همون متمردان و مانع تراشان که از قریش بودن. یک مورد دیگر، امام زین العابدین علیه السلام در یک بیان مظلومانه ای فرمودن در زمان امامتشون بعد از امام حسین که در مکه و مدینه 20 مرد وجود نداره که ما رو دوست داشته باشه، 20 تا که ما رو دوست داشته باشه. ببینید چه کردن اینا بعد از پیغمبر، چه تلاشی کردن که در خطبه ابن الطیهان بود. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 104، بهار جلد 34 صفحه 297 و جلد 46 صفحه 143. خود پیغمبر اکرم هم این مورد رو به امیرالمومنین فرموده بودن. پیغمبر فرمود یا علی انک ستلقا بعدی من قریش شدتا من تظاهرهم علیک و ظلمهم لک. ای علی، تو بعد از من چنان شدت و غلظتی از قریش خواهی دید و پشت به پشت هم خواهند داد، تظاهر خواهند کرد، دست به دست هم میدن و به تو ظلم خواهند کرد. فَإِنْ وَجَدْتَ اَعْوَانًا عَلَيْهِمْ فَجَاهِدْهُمْ، اگر یار و یاوری داشتی با اونها مقاتله کن، اگر داشتی، اگر اعوان و انصاری پیدا کردی، فَجَاهِدْهُمْ وَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَكَ بِمَنْ وَافَقَكَ، با اونهایی که با تو همراهن به جنگ و مقاتله کن با اونهایی که با تو مخالفت کردن. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ اَعْوَانًا فَاصْبِرْ، اگر اعوان و انصاری نداشتی صبر کن و کف یدک، دست بردار. ولا تلق بیدک الی التهلکه، خودت رو در تهلکه و در هلاک ننداز. فانک منی بمنزلت هارون من موسی، که این یکی از مواقعی است که پیغمبر حدیث منزلت رو فرموده، چون بارها فرمود انت منی بمنزلت هارون من موسی، که من یه دونش رو اولی کلاس عرض کردم. تو برای من مانند هارونی برای موسی و لک به هارون اسوه حسنه، هارون رو اسوه خودت قرار بده. انه قال لاخيه موسی، که یادت میاد وقتی موسی برگشت به برادرش گفت این چه وضعیه، عتاب کرد گفت ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ان القوم استضعفوني، این آیه قرآنه، اینا منو در فشار گذاشتن و کادو یقتلوننی، منو ناتوان کردن و نزدیک بود منو بکشن. متن صریح دیگر از ابن عبا، این در سلیم ابن قیس بود صفحه 132، در منابع دیگه هم هست، خیلی در منابع دیگه هست که من متاسفانه یادداشت نکردم. عباس عموی پیامبر، عباس عموی پیامبر در زمان حیات پیغمبر طبق نقل مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 216 منابع اهل سنت، میگه به پیامبر گفتم یا رسول الله ان قریشا جلسوا فتذاکروا احسابهم، قریش قبیله تو نشستن دور هم شروع کردن از حسب و نسب خودشون یاد کردن که ما این چنینیم و آن چنانیم و این تیره اینجوری هست و اونجوری هست و فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبن، گفتن مثل تو، تو پیامبر عباس، میدونید که ایمان آورده، این حرف مال مکه نیستا، عباس بعد از هجرت ایمان آورده، عموی پیامبر این تو مدینه است، تو سالهای آخر حیات پیغمبره، این قریش هم سران کفار و سران مشرکین نیستن، همه ایمان آورندگان به پیغمبرن که نشستن راجع به حسب و نسب خودشون حرف زدن، گفتن مثل او، مثل پیامبر، مثل نخلی است در میان زمین زباله. یعنی در بنی هاشم
فقط محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه هست که انسان قابل قبولی است و مثل یک نخلی است در بین زباله ها. اینم چون روشون نمی‌شده به این صراحت، یعنی اون زمینی که او در او پرورش پیدا کرده و افرادش، اعوانش، یارانش از او هستن، اقوامش، درجه یکاش، اقرباش از او هستن، بنی هاشم، این زمین زباله‌ایه. حالا یه نخلی از بین زباله ها بر اومده. از ابو سفیان هم این نقل شده، الکامل فی ضعفاء الرجال، از ابو احمد جرجانی، جلد 2 صفحه 665. قال ابو سفیان مثل محمد فی بنی هاشم مثل ریحانه وسط النطن، نطن با ته دو نقطه، مثل محمد فی بنی هاشم مثل ریحانه وسط النطن، مثل محمد در میان بنی هاشم مثل یک ریحانی است در میان زباله ها. ثقفی در الغارات، من دارم نمونه های مختلفی رو عرض میکنم، ثقفی در کتاب الغارات جلد 2 صفحه 569، کانت قریش کلها على خلافهی مع بنی امیه، همه قریش مخالف علی و همراه بنی امیه بودن، همه قریش جز بنی هاشم، جز تعدادی از بنی هاشم، کانت قریش کلها على خلافهی مع بنی امیه، همه قریش مخالف علی بودن. این سوال خیلی سوال مهمه، چرا بعد از این همه تأکیدات پیغمبر، چرا بعد از این حادثه غدیر، بعد از بیعت گرفتن علنی، چرا؟ که بعد جلوتر مشخص میشه. یه گفتگویی هست بین عبدالرحمن ابن عوف و عمار یاسر. عبدالرحمن ابن عوف هم که معرف حضور آقایون هست، سرنوشت خلافت رو بعد از عمر عبدالرحمن ابن عوف تعیین کرد دیگه. برحال عبدالرحمن ابن عوف و عمار یاسر، که عمار یاسر به عبدالرحمن ابن عوف، یه عبدالرحمن من از قریش در تعجب و شگفتم که برای ربودن حاکمیت پیغمبر از دست خاندانش هم دست و متحد شدن. به خدا قسم ای عبدالرحمن، اگر کسانی رو پیدا بکنم که من رو بر ضد قریش یاری بدن، حتماً و بیدرنگ با اونها خواهم جنگید، همون جنگی که همراه پیغمبر در بدر کردم با قریش. عمار یاسر میگه من تعجبمه که چطور اینا برای ربودن این حاکمیت اینقدر دست به دست هم دادن، اینقدر متحد شدن با هم. مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 343، یه اعترافی هست از خلیفه دوم در کتاب الیقین ابن طاووس آمده، صفحه 523، علامه امینی هم در الغدیر جلد 1 صفحه 389 نقل کرده و اسنادش هم آورده، که گفتگوی عمر هست با عبدالله ابن عباس درباره رویگردانی مردم از علی علیه السلام، که میگه والله ما فعلنا الذی فعلنا معه عن عداوت، ما این کارهایی که کردیم دشمنی نداشتیم، این کارهایی که باش کردیم، ولیکن استصغرناه، ولی ما کوچیکش کردیم، خواستیم حقیرش کنیم، خواستیم رشد نکنه، و خشینا لا یجتمع علیه العرب و قریش لما قد وترها، ما ترسیدیم که عرب به خاطر کشتارهایی که علی در غزوات از اونها کرده به خلافت او تن ندن، باهاش متحد نشن، باهاش همداستان نشن. این بخشی از ماجراست که خب ما نمیخواستیم علی خلیفه بشه چون خیلی آدم کشته بود، خلیفه باید یه چهره نرمتری داشته باشه. خب من یه سوال دارم، شما تو جنگای پیغمبر یعنی کسی رو نکشتی؟ شما تو جنگای پیغمبر چی کار میکردی؟ جنگای پیغمبر
مقاتله میکردی، اصلا فرار میکردی، فرار میکردی برای ترس و برای اینکه بالاخره بعدن ما با این مردم کار داریم، میخواییم بعدن با این مردم بالاخره ما رو بنانی چهره خونریز نشناسن. مظلومیت امیرالمومنین، مگه امیرالمومنین به امر به دستور خودش یا کسی این کارو میکرده؟ به امر خدا این کارو میکرده، با دشمن دین میجنگیده، مقاتله میکرده، جایی که جهاد واجب بوده. شما که از جنگ ها فرار کردین، منابع خودتون نقل کردن اینو. یک مورد دیگری رو قاموس الرجال جلد 6 صفحه 33 شرح نهج معتزلی، یعنی شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 12 صفحه 53 منابع اهل سنت، این خیلی مهمه. در یک جای دیگری به ابن عباس میگه کرهت قریش ان تجمع لكم النبوه والخلافه. قریش دوست نداشت، قریش دوست نداشت، دوست نداشت که نبوت و خلافت برای شما جمع بشه، یه همه چی مالی شما نباشه دیگه. فتجحف الناس جحفا، که اگر اینجوری میشد شما دیگه خیلی به مردم تکبر میورزیدید. قریش اینو دوست نداشت. فنظرت قریش لانفسها، قریش یه نگاهی به خودش انداخت، گفت فنظرت قریش لانفسها فختارت و وفقت فاصابت. قریش یه نگاه به خودش کرد، دید ما چیزی کم نداریم، نذاریم هم نبوت باشه هم خلافت، انتخاب کرد، موفق شد، به حقش هم رسید. این اعتراف خلیفه دوم که آقا نبوت برای شما بود دیگه. ببین این نشون میده که اینا به پیغمبرم حسادت داشتن. دقت فرمودین که چرا پیغمبر از میان بنی هاشم از میان ما نبود؟ این که برادران یوسف آمدن پیش یوسف عذرخواهی کردن و جناب یعقوب هم برای اونها استغفار کرد، فرمود سوف استغفر لکم ربی، اونها هم گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. دیگه برادران یوسف دیگه خوب شدن دیگه، تمام زمینه های حسادتشون از بین رفت یا نه دوباره بعضیشون برگشتن؟ جای تأمله. خب این یک بخش ماجراست. حالا من میخوام برم سراغ کلمات خود امیرالمومنین. اگه دقت فرمودید من مواردی که ذکر کردم از منابع عمدتاً اهل سنت و منابع فریقین از قول امیرالمومنین نبود. حالا ما اگر به سخنان خود امیرالمومنین مراجعه کنیم، واضح میشه که اون حضرت آشکارا همه مصائب و مشکلات و بلایایی رو که بعد از پیغمبر اکرم خودش و همه مخلصان امت به اون روبرو بودند رو، خصوصا حوادث مربوط به خلافت رو، متوجه قریش بودند. یعنی نه تنها در متون صریحی میشه این رد پا رو پیدا کرد، در کلمات متعدد پیغمبر که من یه دش رو مجبور شدم حذف کنم، همه این نیست، با من نمونه من میخوام عرض بکنم که حضرت تمام این حوادث رو مربوط به قریش میدونه، متوجه به قریش میدونه. در الغارات ثقفی جلد 2 صفحه 768 شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 9 صفحه 306 و صفحه 142 قال علیه السلام اللهم اخز قریشن، خدایا قریش رو خار کن. فانها منعتنی حقی و غصبتنی امری، چون اونها بودن که من رو از حقم باز داشتن و حکومت من رو غصب کردن. انصار نبودن؟ انصار که رفته بودن در صقیفه بنی صاعد جمع شده بودن و اونها هم مورد سوالن، ولی اونها داشتن کار دیگه میکردن. یه عده‌ای وارد شدن، مسیر رو منحرف کردن، زدن به اسم خودشون با یه سیاست و با یه تدبیری، بعد حکومت نظامی هم اعلام کردن و قبیله بنی اسلم هم آوردن و گفتن که اگر شمشیر بکشید بیعت رو مستقر کنید مثلا چجوری بهره‌مند میشید از آذوقه و از خراج و از غلات مسلمین. و حضرت فرمود خدای اونها رو خار کن. نفرین کردن. فانها منعتنی حقی، قریش بود که من رو از حق خودم باز داشت. الذين جاءوا معه من المكه نه من المدینه، همونایی که از مکه با پیغمبر بودن، همون سابقین در دین انقلابی های دوره اول که به مجلس اول راه پیدا کرده بودن، اونا بودن. بعدی ها که دیگه. و انه علیه السلام، دوباره در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 2 صفحه 119، در جلد 9 صفحه 306، در جلد 16 صفحه 148، در جلد 16 صفحه 151، در کتاب الجمع مرحوم شیخ مفید صفحه 61 فرمود فجزا قریشا عن الجوازی. قریش به خاطر من جزا ببینن، جزا ببینه قریش به خاطر من. فانهم ظلمونی حقی، در حقم بر من ستم کردن، چیزی که حق من بود. بابا وقتی داره میگه حق من بود، امیرالمومنین برای یه خلافت 4 ساله و 5 ساله و 10 ساله که نمیگه که، بر فرض امیرالمومنین خلیفه میشد 25 سال اینجا 4 سالم اونجا، نزدیک 30 سال خلیفه، برای این که نمیگه که، برای همون نکته‌ای که من گفتم، برای همون چیزی که سرنوشت همه انسان‌ها بهش گره خورده، برای همون چیزی که امروز سعادت و شقاوت هر انسانی در گروه این موضوعه. این همه جنگ‌ها، این همه خونریزی‌ها، این همه کینه‌ها بین مسلمین جریان داره به خاطر همون قصه. فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونِ حَقِّي، در حقم بر من ستم کردن. وَاغْتَصَبُونِ سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّي، حاکمیت برادرم رو، ابن امی، برادرم، پیامبر رو از من اغتصاب کردن، یعنی به ناحق گرفتن از من، به زور گرفتن. خب عرض می شود که در یک دعای منسوب به امیرالمؤمنین که در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 298 حدیث 413، ببین بنای من اینه که از منابع خود اهل سنت نقل کنم. و قال علیه السلام فی الدعاء المنسوب الی، حضرت یک دعایی فرمودن، اللهم انی استعدیک علی قریش، خدایا من از قریش به تو دادخواهی میکنم. فانهم اذمروا لرسولک ضروبا من الشر والغدر، چرا که اونها انواع بدی ها و خیانت ها رو در حق فرستاده تو در سر پروراندند. اینم که حضرت میگه، فقط منظور حضرت این نیست که در زمان مکه و سران قریش و بعد از آنی که به ظاهر خیلی هاشون ایمان آوردند هم این کار رو کردن. گفتم قبلا کتاب سقیفه علامه عسکری رو بخونید. فعجزوا عنها، کاری از پیش نبردند، نتونستن کاری بکنن زمان پیغمبر. و حلت بینهم و بینها، تو بین اونها و به کار بستن این اندیشه های پلید مانع شدی. فکانت الوجبت و بی، تا نوبت به من رسید. و دائرت و علی، رنج و بلا بر من فرود آمد. یعنی اونهایی که در زمان پیغمبر انواع بدیها و خیانتها رو کردن و نتونستن، در زمان من انجام دادن و تونستن. و حضرت داره شکوه میکنه از اینها و به نوعی در واقع داره نفرین میکنه. در جای دیگه که در خود نهج البلاغه است، خطبه 172 قریب به این مضامین در کشف المحجه صفحه 247، اینی که عرض میکنم الان در نهج البلاغه است، اللهم انی استعدی که علی قریش و من اعانهم، نه فقط قریشا، هر کسی که اعانه کرد اونها رو، یاری کرد، داخل در ایناست. خدایا من از تو در برابر قریش و هر کسی که اونها رو یاری کنه کمک میخوام، به تو دادخواهی میکنم. فانهم قطعوا رحمی، اونها پیوند خیشاوندی من رو گسستند. و صغروا عظیم منزلتی، اون منزلت شکوهمند من رو کوچک شمردند. و اجمعوا علی منازعتی امرا هولی، همگی در امر خلافت، در ولایت که حق منه با من ستیزه کردن. ثم قالو، بعدم گفتن که دیگه زخمم زدن و بعد از اینکه حق منو گرفتن گفتن که الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تترکه، میتونی حقتو بگیری میتونی هم حقتو رها کنی. این اگه مردشی بیا حقتو بگیر، بیا میتونی هم بیا ساکت بشینی یه کنار. یعنی وقتی میتونی حقتو بیا بگیری، یعنی نمیتونی بگیری، چون پیغمبرم گفت اگه اعوانی داشتی بگیر، خب کسی با تو نیست، نمیتونی بگیری. اون زلزله بعد از پیغمبر چنان مهلک بوده، ببینید این بهش من میرسم بعدا انشالله به اینا، هرچند که تکیه ما روی قدیره، ولی ما در روی این سیل که میرسیم میخوایم اینو بحث کنیم. اینکه ورتد در ناس بعد النبی الا ثلاث، بعد از پیغمبر جز سه نفر همه پاشون لغزید. کیا بودن اون سه نفر؟ مقداد، سلمان، ابوذر. بعضی تو این لیست نیستن، بعضی تو این لیست نیستن. اینکه بالاخره اینقدر فتنه سنگین بود که بزرگانی از اصحاب امیرالمومنین هم تای قلبشون یه چیزایی، مثلا تازه بین اون سه نفرم کی از همه سرآمد بود؟ مقداد. مقداد، حالا باشه اون سر جای خودش، مقداد. خب بحثم رو جمع کنم، آخرین مورد رو هم حالا اگر تا بالاخره 5 دقیقه 6 دقیقه وقت داریم عرض میکنم. جایی مثلا خود امیرالمومنین باز فرمود، این باز دارم عرض میکنم، دارم سخنانی از امیرالمومنین رو عرض میکنم که ایشون همه بلایا و مسائل و مشکلات رو در درجه اول متوجه قریش میدونن و بعد فرمود و من اعانه هم. در اغانی جلد 15 صفحه 45، اغانی ابوالفرج اصفهانی، نه از منابع اهل سنت، نهج البلاغه، اینم در نهج البلاغه هم هست، حالا یادم نیست دقیقاً کدوم خطبه، آدرس جلد 1 صفحه 70 رو یادداشت کردم. حتی لقد قالت قریش، تا جایی رسیدن قریش که گفتن که ان ابن ابی طالب رجل شجاع، آدم شجاعیه، آدم دلداریه، ولیکن لا علم له بالحرب، دانش جنگی نداره. یعنی چنان تخریب شخصیت کردن که تو نقطه های اوج امیرالمومنین و نقطه های اقتدار امیرالمومنین هم دست گذاشتن، گفتن این جنگ بلد نیست، یا گفتن این خیلی علی شوخیه. یعنی چیزایی که خودشون نداشتن و امیرالمومنین داشت، شروع کردن به تخریب اونا. قاموس الرجال تستری جلد 6 صفحه 384، شرح نهج البلاغه ابن عبدالهدی جلد 1 صفحه 194، جلد 12 صفحه 266، جلد 9 صفحه 57 و 58، بهار جلد 31 صفحه 403. قال علی علیه السلام انی لاعلم ما فی انفسه، من میدونم چی تو وجود ایناست، من خبر دارم. ان الناس ينظرون الی قریش و قریش تنظر فی صلاح شأنها، مردم چششون دنبال قریشه، قریش هم دنبال منافع خودشه. فتقول ان ولی علیکم بنو هاشم لم تخرج منهم ابدا، قریش با خودشون میگن اگر بنی هاشم بر شما ولایت پیدا کنن دیگه از بین اینها بیرون نخواهد آمد، پس صف بچسبیدش. و ما کان فی غیرهم فهو متداول فی بطون قریش، اگر در غیر بنی هاشم بود بین خودتون دست به دستش کنین. این حرف امیرالمومنین گفت که قریش اینجوری میگه، یک نفر دیگه هم گفته بود، ابو سفیان گفته بود که این حکومت رو مثل یک کره، مثل یک توپی بین خودتون دست به دست کنید، خیلی بین بنی امیه و بنی عباس فرق نیست، یا مروانی باشن یا سفیانی باشن، بین خودتون دست به دست کنید، نذارید به دست اینا بیفته. که ان ولی علیکم بنی هاشم لم تخرج منهم ابدا، ولی همیشه اینجور نمیمونه. باشه تا همینجا، چون خطبه بعدی که میخواستم از شرح نهج البلاغه ابن عبدالهدی نقل کنم طولانیه، انشالله جلسه آینده ما این بحث رو تمام خواهیم کرد و من فکر میکردم میتونیم، من 6 تا روایت تقریبا ذکر کردم، حدود 14 روایت بود که نرسیدم تمام کنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.